بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این جهت بود، بیان شد شیخ قدس الله نفسه الشریف، ما بین روایات تفرقه انداخته است و فرموده است این روایت که علما کله طاهر یا نظیف حتی تعلم انه نجس او گزیر، این روایت مدلولش اعتبار استصحاب است. برای این که توضیح کردیم کلام ایشان را، توضیح این بود برای این که اگر این روایت را به قاعده طهارت در میاه حمله کنیم، این حمله عام بر فرد نادر می شود، حیثون که تمام میاه این دم زولها همش طاهر بودند و استصحاب طهارت در این تمام میاه جاری است و با جریان استصحاب نوبت به قاعده طهارت نمی رسد، نه به قاعده طهارت عامه، نه به قاعده طهارت خاصه در میان، چون که با جریان استصحاب شکی در طهارت میان نمی ماند که رجوع بشود به قاعده طهارت. استصحاب حاکم است بر قاعده طهارت و به قاعده حلیت. بدون جهت در ما نحنفی منحصر می شود مورد این روایت، اگر قاعده طهارت در ما بشود به یه موارد نادری که مثل این که برای آب اون حالت سابقش رفته، بعد حالات مختلفه بر او تریان کرده است از تنجس و طهارت، فعلا ما شکی در تقدم و تأخر داریم. باید حمله به این مورد بکنیم که مورد نادری هست و بما این که حمله مطلق فضلا عن العام به فرد نادر ممکن نیست، باید ملتزم بشویم که این روایت استصحاب طهار را میگوید کما ذکرنا. این وجهی است که ما توضیح کردیم کلام شیخ را به این، ولیکن این دو تا جواب دارد. جواب اولی این است که این حمله بر فرد نادر علا فرض که لازم بیاد در صورتی است که ما ملتزم بشویم استصحاب معتبر است، هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه. و اما اگر در موارد شبهات حکمیه ما گفتیم استصحاب جاری نمی شود، اون وقت نوبت به قاعده طهارت در میاه سایی که شبه حکمی بوده باشد، اونجا فرض بفرمایید جریان استصحاب در ناحیه طهارت المیاه اون وقت ممکن نیست. مثل این که فرض بفرمایید شک کنیم دمی که لا یرا فی الماء لصغره این منجس آب هست یا نیست، شبه حکمیست. اینجا قاعده استصحاب طهارت گفتیم جاری نمی شود. اگر این معنا را ملتزم شدیم اون وقت نه، این قاعده طهارت در میاه موارد متعدده پیدا می کند. این جواب خیلی خالی از اشکال نیست و وجهش را هم عرض می کنم، بعد معلوم می شه که چون که این جواب چه اشکالی داره. عمده این جواب ثانی است که عرض می کنم. عرض می کنم بر این که از دو حال خارج نیست، یا این که شارع استصحاب را در جمیع موارد معتبر کرده است که از اون موارد هم یکی شک در بقای طهارت الماء است، یا این زور است، یا اصلا هیچ استصحابی را شارع اعتبار نکرده است، از دو حال خارج نیست. اگر گفتیم استصحاب اصلا معتبر نیست، خب این علما کلو تاهیر یک قاعده طهارت می شود در خصوص میاه، کمان که کل شیئن طهارت تا تعلم انه کذب قاعده طهارت می شود فی کل الاشیاء، چه آب باشن چه غیر آب. دو تا قاعده است، یکی داخل در دیگری است، این که اشکال چه ندارد. و اما اگر گفتیم نه، شارع استصحاب را معتبر کرده است در همه جا، یکی هم از اونجا موارد، از اون مواردی که استصحاب جاری می شود طهارت الماء است، می گوییم در ما نحن فیه این روایت مدلولش استصحاب نمی شود. یه مسئله بگویم تا مطلب واضح بشود. شما رساله عملیه مجتهد ها را و مرجع تقلیدتون را بگیرید، میبینید در رساله نوشته است هر آبی که انسان شک کند که نجس شده است یا نشده است، اون آب پاک است. اینجور می نویسد دیگر. خب این که از مجتهد بری این رساله را بذارید جلوش، بگو یا شما اینجا نوشته اید هر مایی که شکی میکنی نجس است یا پاک است، پاک است، اینجور نوشته اید، این مدرکش چیست؟ میگوید مدرکش در اغالب الموارد که شبهات موضوعی است، آنچون که در رساله که می نویسند شبهات موضوعی را می نویسند، در جایی که شکی داری آب نجس شده است یا نه، شبهه موضوعی را بر مقلد می نویسد در رساله، از او می پرسد مقلدش یه خورده فضل دارد خوب و برای فاضله است، می گد آه شما این را به چه دلیل نوشتید؟ می گد در غالب موارد به مقاصد استصحاب، چون استصحاب اقتضا می کند طهارت را، در بعض موارد قاعده طهارت اقتضا می کند، مقتضای قاعده طهارت و استصحاب طهارت اینیست که من در اینجا نوشتم. خب علاهازا وقتی که مجتهد این را در رساله می نویسد، این را امام رئیس‌السلام به دیگران همین را نقل می کند، همین را می فرماید، می گوید هر آبی که شک در طهارت و نجاست او شد پاک است. از امام رئیس‌السلام بپرسیم بر این که چرا پاک است، می فرماید چون که در اکثر موارد استصحاب طهارت دارد، در بعض موارد هم که استصحاب جاری نمیشه لین لتریان حالات متعدده، اونجا قاعده طهارت در اشیاء جاری است، یکی هم آب است. این در ما نحن فیه این روایت به ما رسیده است که الماء کله طاهر تا تعلم انه غزیر، یا شیخ و یا رحمت الله علیک، ما میخواهیم به این روایت استدلال کنیم به حجیت استصحاب، یعنی اگر روایات دیگری نداشتیم بر حجیت استصحاب، ما بودیم و این روایت دلیل بر اعتبار استصحاب است، من در باب طهارت، طهارت و نجاست، نه در تمامی موارد. میگیم این روایت دلیل نمی شود. چرا؟ چون که معتبر است استن استصحاب حجت نباشد، این قاعده طهارت در میاه باشد و ممکن است این استصحاب معتبر بوده باشد، این جمع ما بین قاعده طهارت و استصحاب بوده باشد که امام علیه السلام نتیجه را بیان فرموده، نتیجه قاعده طهارت و استصحاب طهارت را به این کبرا بیان فرموده. دو تا احتمال است. خب اگر روایات دیگر بوده باشند اونها دلیل می شود برای حجیت استثاب، نه این روایت. از اونها اگر غمزه عین بکنیم این روایت کشف از اعتبار استثاب نمی کند. چرا؟ چون که می کنید استثاب اصلا معتبر نباشد، این قاعده طهارت باشد در میه. این که شما می فرمایید این دلیل بر استصحاب است، معناش این است که قطع نظر از روایات اخر ما بودیم و این روایت، این را باید بگیم که کل شیئن لک حلال نیست، این دلیل استصحاب است، مثل کل شیئن لک حلال نیست، این دلیل استصحاب است، این را می فرمایید. خب این را از کجا می فرمایید؟ محتمل است نه اصلا استصحابی حجت نباشد و اینجا حکم طهارت میاه لقایده طهارت باشد، و محتمل است استصحاب حجت بشود و این جمع ما بین قایده طهارت و استصحاب بشود. حمله بر فرد نادر نیست. وقتی که امام علیه السلام جمع شد ما بین نتیجه قایده طهارت و استصحاب، حمله بر فرد نادر نیست. علی هذا الاساس، چون که قطع نظر از سایر روایات این روایت دو تا احتمال دارد، دلیل بر استصحاب نمی شود. دلیل نمی شود که این جمع ما بین استصحاب و قاعده طهارت است، چون که قطع نظر از روایات دیگر. و اما بالنظر الى روایات الاخر، توجه کردید بالنظر الى روایات الاخر، در اون وقت روایات اخر دلیل بر استصحاب است، مثل صحیحه زراره ای که گفتیم دیگه، این روایت دلیل نمی شود. اما این که عرض کردیم این جواب اولی جواب درستی نیست، چون که ولو در شبهات حکمیه گفتیم استصحاب جاری نیست، در استصحاب طهارت بعید نیست که استصحاب جاری بشه، و چمانی در بحث فکر گفتیم، چون که اونجا شاره وقتی که نجاست را جعل نشد، توجه کردید استصحاب عدم جعل نجاست، این کافیست در ثبوت طهارت، چون که اونی که شاره وضو از او یا شرب از او را منع کرده است، اون آب نجس است. مثلا فرض کنید اون آبی که ودع فیه الغزه، یا آبی که تغییر لون فلا توزع منه ولا تشرب، موضوع عدم جواز شد و عدم جواز الوضوء ما این نجس است. در شبهات حکمیه هم استصحاب عدم جعل نجاست جاری است، چون عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه منشأش معارضه است. استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای تسجیز بقای مزعود با هم معارضه می کنند. مثلا استصحاب بقای حرمت معارضه می کند با استصحاب عدم جعل حرمت، که خواهیم گفت انشاءالله اینجا معارضه نیست، چون که استصحاب بقای طهارت با استصحاب عدم جعل نجاست متوافقه این است. استصحاب عدم جعل نجاست میگه نجاست جعل نشده، استصحاب فرض کنید بقای طهارت، توجه کردید اونم میگه طهارت باقی است. و در ما نحن فیهی که هست اصلا به طهارت هم به احتیازش هم احتیاج ندارید. چرا؟ برای اینکه خود اونی که موضوع است برای عدم جواز شرب و عدم جواز الوضوء و غیر زانش، موضوعش تنجس الماء است و استصحاب نجاست در او جاری است، چه شبه موضوعی باشد چه شبه حکمیه باشد. من تا در شبه موضوعی یه مطلب دیگر هم هست، یه استصحاب دیگری هم هست. عمده این جواب ثانیست که قطع نظر از روایات متقدمه این دلیل بر استصحاب نمی شود فی نفس این روایت، چون که ممکن است قاعده طهارت تنها بشود. و اگر روایات دیگر را مسلم گرفتیم اعتبار استصحاب را، حمله به فرد نادر هم نمی شود، این روایت جمع می شود بین الاستصحاب و قاعده طهارت، جمع در نتیجه است مثل جمع مجتهد در رساله. اون وقت بما این که ما دلیلی بر اعتبار استصحاب نداریم، این روایت فی نفسه دلیل نمیشود چون دو تا مال دارد. بعضی ها فرمودند بله این از روایات دیگری که هست صحیح عبدالله بن سنان دلیل بر استصحاب طهارت است. اون صحیح عبدالله بن سنان که از امام علیه السلام سوال می کند اینی اوی رو زمیه صوبی فیرد دهو علیه چون زمی که یعکل لحمل خنزیر و یشرب الخمر زمی که الازی اون زمی که یعکل لحمل خنزیر و یشرب الخمر فیرد دهو علیه اون صوب را دوباره بر می جرداند به من آریه را پس می دهند. ایسالی فی قبل نغسله قبل از این که بشورم اون صوب را نماز بخوانم یا نه. امام علیه السلام می فرماید برای این که بله می توانی نماز بخوانی لان نشعرته و ایاه و هو طاهر و لم یستیکن انه نجسه یقینا نداری که او نجس شده است. فلا بأسن صلی فی حتی تستیکن انه نجسه تا مادامی که یقین پیدا نکردی که نجس شده است می توانی در او نماز بخوانی. این صحیحه را در بحث فکر اینجور بیان کردی گفتیم این دلالتی به استصحاب ندارد به استصحاب حتی در مورد استصحاب طهارت خبثی که این قائل فرموده است دلالت و استصحاب دارد ولیکن در طهارت خبثی به او هم دلالت ندارد. اینجور عرض می کردیم که حاصل ما ذکرنا این بود اگر عبدالله ابن سنان سوال می کرد از امام صادق علیه السلام دینی و ایرگینا ان لزمی و هو یعکل لحمل خنزیر و یشرب الخمر فیرده علیه افعکل و اشرب فیه قبل ان ارسن، امام می فرمود همین کلام را که لا بأسن لان نکرته و یا و طاهر ولم تعلم انه نجس. این دلیل به اعتبار استصحاب میشد. چرا؟ برای این که در اکل شرب شرط است برای این که اون معکول و مشروب نجس نباشد. عدم نجاست واقعی و طهارت واقعی شرط است. فرق نمی کند طهارت واقعی یا عدم نجاست واقعی، نجس واقعی را خوردن حرام است که فلات توزع منه ولا تجدد. اون نجس واقعی وضو باطل می شود با او حرمتش و شربش حرام می شود. من دایی وقتی انسان نداند معذور است در مخالفت حرمت اون یه مطلبی دیگریست، ولیکن اون طاهر واقعی و عدم نجاست واقعی او معتبر است در جواز شرب. امام می فرمود بر این که اون اینا را پس گرفتی قبل از شستن ای بره دارد توش بخور به گرینه این که نجس واقعی را نمی شود خورد، این معناش این است که نه، امام علیه السلام حکم کرده است به طهارت اینا که اینا پاک است و طعام و شراب را نجس نمی کند. فلا بسند بله تاکل فی و تشرب فی ای بره دارد. یا امام علیه السلام می فرمود که این نیوی رو بله از زمیه صوبی فیرد دهو ولی افع سلی فی قبل نغسله، امام می فرمود بر این که بله بله این صوبی که هست نماز بخوان لأنهو طاهرون لأنکه عرته و یا و طاهر ولم تعلم انهو نجسه و طاهرون فتسلی فیه. اگر طاهرون و تسلی فیه گفت می فرمود باز دلیل به اعتبار استصحاب می شد چون امام علیه السلام حکم کرده به طهارتش و این مقتضی استصحاب است. ولیکن نه عبدالله ابن سنان از مثل اینا سوال کرده است نه هم امام علیه السلام در جواب طاهرون فرموده است و از روایات استفاده شده از کما ذکرنا در بحث الفقه. زایی که انسان صوب و بدنش طاهر بوده باشد شرط جواز و صلاتی که از یعنی سابقا طاهر بوده باشد صوب بدنش، عدم علم به تنجس کافیست در جواز و صلات. جواز و صلات واقعن ها، نه حکم ظاهری. جواز و صلات و صحت و صلات واقعن در او عدم علم کافیست. و اما اگر علم به تنجس پیدا کرد، باید علم پیدا کند یا طهارت واقعی باشد یا باید احراز کند طهارت را، یا طهارت واقعی باید باشد یا باید احراز کند طهارت را. این به حسب روایات بود. در ما نحنفی این شخص لن کرته و ایام و طاهر، این طاهر بود. ولم تعلم انه نجسه، نجسه را هم که نمیدانی، خوب نماز بخوان. فتسلی فیه حتی تعلم انه قد نجسه، این رفتی به استصحاب نداره. بدون جهت همین جهت اگر امام علیه السلام تسلیم فرمود، ولیکن لا اعتبار بالاستصحاب فی ای مورد ولا فی هذا المورد، در این مورد اگر استصحاب اعتبار نداشته باشد معناش چیه؟ معناش این است که این صوبی که آریه داده بودی یه باب بود که آبش آب گلیل بود، این افتاد طوفان بود باد بود انداختان هب، توجه کردی؟ اگر استصحاب طهارت در صوب جاری بشود حب پاک است، اگر استصحاب طهارت جاری نشود در حب باید به قاعده طهارت رجوع کنید دیگه. اگر خود استصحاب در صوب جاری میشود احتیاج به اون قاعده طهارت در او نبود، ولیکن استصحاب طهارتی که هست امام علیه السلام تصریح میفرمود ولیکن لا اعتبار به استصحاب فلا یحکم به طهارتی ولا نجاست صوب، توجه کردید؟ ولیکن تسلیفی درست. این روایت اصلا ربطی به باب استصحاب ندارد. و وقتی از این صحیح میشد استصحاب را استصحار بکنیم که سؤال از مثل لینا بود، طهارت واقعی شرط است و عدم نجاست واقعی معتبر است، یا امام علیه السلام اول طهارت را می فرمود و طاهرم فیسلی فی، اون وقت می فرمیدیم که صاحب طهارت کرده است امام علیه السلام، نه امام علیه السلام طاهرم فرموده نه هم اون شخص سؤال از اینا کرده. استصحاب را از کجا بفهمیم؟ چی گفتیم؟ اگر تصریح هم می کرد امام علیه السلام ولیکن الصوب لا یحکم به طهارتی ولا به نجاسته ولیکن صلیفی، تمام. تعلیل به جهت این است که موضوع جواز صلات موجود است، موضوع جواز صلات این است که شیئی که سابقاً پاک بود، توجه کردی؟ صوبی که پاک بود یا بدنی که پاک بود ندانی نجس شده است، همه معنا شرط صحت صلات است. نشد شیخ ناحدره. استصحاب این است که بگوید طاهر است اون صوب فعلا، صوب فعلا طاهر است، ملازم همین را میگم ملازم ندارد، چون که طهارت واقعی شرط نیست و عدم نجاست واقعی معتبر نیست، این فیصلی ملازم ندارد با حکم به طهارت. بدون جهت اگر اینا بود اونجا ملازمه داشت با حکم به طهارت و عدم نجاست، یا خودش تصریح می‌فرمود امام علیه السلام که فوق طاهرم فضل فیه، مطلب تمام بود. نه امام این را فرموده نه اون را راوی از اینا سوال کرده. این روایت بدون جهت در بحث ویق گفتیم که اصل رفتی به باب استصحاب ندارد، حتی در مورد طهارت خبثیه صبح دلالتی به اعتبار استصحاب ندارد. فقط تحصل من جمیع ما ذکرنا، جمیع ما ذکرنا تحصل اونده در اعتبار استصحاب اون دو صحیحه اول زراره بود، چون دو تا صحیحه اونها بودن که دلالت می کردن بر اعتبار استصحاب. یکی هم فقره‌ای بود در حدیث هر برمه هم آرد بود، بناهن علا مازه شرنا حدیث هر برمه بعدی ندارد در اعتبارش، او دلالت می شرد بر اعتبار استثام. و اما غیر از اینها اونها دلالتی برای استصحاب ندارم کما ذکر اونا. این مطلب تا اونا در بحث استصحاب کماس ها بگنز کردیم تفاصیلی هست، اقوالی هست، از اون اقوال بنا شد بعضش را متعدد بشوید، بعضش را توجه کردید خود صاحب کفایه هم متعدد شده است و بعضش را هم ایشان متعدد نشده است، ولیکن اونی که مهم است به نظر می رسد که باید متعدد بشوید، یکی اون تفصیلی است که حکایت شده است از محقق سبزواری قدس الله سره، ایشان در باب استصحاب تفصیل داده است، فرموده است در مواردی که شک در رافع بشود، یعنی شک در وجود رافع بشود، اونجا استصحاب معتبر است و استصحاب جاری است، و اما در مواردی که شک در رافعیت موجود بشود اونجا استصحاب جریانی ندارد. مثلا شک در رافعیت موجود تارتا شبه حکمیه می شود، مثل این که نمیدانی مزگ آیا ناقض وضو هست یا از نواقض وضو هست یا از نواقض وضو نیست، شک در رافعیت. یا فرض بفرمایید شبه موضوعی بوده باشد، مثل این که فرض کنید بدلی از انسان خارج شده است، اون بلل مردد است، ما بین این که مزی است یا منی است، مردد است ما بین المزی و المنی، که نمیداند این مزی است که ناقض طهارت از حدث بوده ناقض طهارت از حدث نماشد، یا منی است که ناقض بوده باشد، این هم شبه شبه مصداقیه است. در ما نهلی یا مثلا فرض بفرمایید شخص در صوبش یه دمی دید، توجه کردید نمیداند آیا این دمی که هست، توجه کردید این دم دم کلب یا خنزیر است، کلب می شود دیگر، از او خورده به صوبش که نشود با او نماز خواند، یا دم دم غیر الکلب است می شود چون کمتر از درهم است میشه نماز خواند. بله شک در رافعیت الموجود یا شک در وجود الرافع تفصیل داده است. و چه تفصیلش چیست؟ ایشان فرموده است، این خلاصه بلی یعنی توضیح کلامش به نویل کنیزار، ایشان فرموده است این اخبار استصحاب در اینها دو تا جمله ذکر شده است، یکی این است که لا تنگز الیقین بشک، یعنی شک را ناقض یقین به حالت سابقه قرار نده، بعد هم ذکر شده است ولیکن انگزهو بیقین ناقض، انگزهو خودش ارشاد است، ذکرن نمی شد همین است، همین معنا استفاده می شد که در موارد نقض یقین به یقین جایی برای استصحاب نیست، استصحاب در جایی است که نقض الیقین به شک بوده باشد، اما در مورد نقض الیقین به یقین حالا استصحاب استصحاب نیست. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که هیچ وقت یقین به حالت سابقهی که مکلف دارد یقین به رافعیت ناقض او نمی شود، یقین به رافعیت ناقض او نمی شود. عرض کنید من وضو گرفتم، بعد از وضو گرفتم خب وضو دارم دیگه، یقینا الان وضو دارم، وضو گرفتم، من از آلک یقین دارم که بول رافع وضوست، بول یعنی خروج بول رافع وضوست، منافات ندارد، علم به رافعیت، علم به رافعیت منافات ندارد، توجه کردید منافات ندارد با یقین به ثبوت حالت ثابت، با همین تنافی هم ندارد. هر کسی که عالم به وظیفه شریعش بوده باشد برید تا دوید تقلید میداند که بله برای این که نوم ناقض ویزوست، اما معذاری که علمی دارد که ویزو دارد، این علم به ناقضیت و رافعیت هیچ وقت ناقض حالت سابقه نمیشه. نقض حالت سابقه همیشه مستند میشود به علم به وجود رافع. چون وقتی که انسان فهمید خوابید، گفتم خورخور کردی ها شنیدید، یا فرض کنید بول از او خارج شد یقین پیدا کرد به وجود رافع، اون وقت است که یقین به حالت سابقه منتقض می شود به یقین آفر. اون پس یقین به رافعیتی که هست، یقین به رافعیت ناقض نمی شود. اونی که ناقض می شود یقین سابق را، اون یقین به وجود رافع است. پس این که شاره در اخبار فرموده لا تنگذر یقینه بشک، شک به رافعیت را نمی گوید، چون که یقین به رافعیت هم ناقض نیست. شکی که بالاتر از یقین نمی شود. در موارد یقین به رافعیت بولی او نام توجه کردید، او ناقض نمی تواند بشود، فکیف شکش ناقض بشود. اونی که اگر یقین بو پیدا می کردی ناقض بود، می که در بشکی در او ناقض نکن. او چیه؟ شکی در خروج بول است، شکی در نوم است. که اگر یقین پیدا می کرد به نوم، ولی اون وقت نه، لاتنگوز دیگر زیلش آمل می شود، صدرش آمل نمی شود. الان که شک دارد در تحقق نوم، یا شک دارد در تحقق الوون، که شک در وجود رافع است، اخبار استصاب می گیرد. و مفروض این است در موارد شک در رافعیت الموجود، ما با اون موجود یقین داریم. اونی که در او شک و جهل داریم راف کبرای کلیست، که آیا مزی راف است یا نه، مزی را میدونیم خارج شده است. ما شک داریم برای این که مزی ناقض است یا نه، در اون کبرا شک داریم. او که یقینش هم ناقض نمیشد یقین به حالت سابقه را، یقین پیدا میکردی میشد یقین مثل یقین به ناقضیت بود، مثل او میشد دیگه. مجرد او که نمیتواند یقین به حالت سابقه را ناقض بشه. اونی که در در حال یقین به او توجه کردید ولی ناقض میشد یقین سابقی را، اون در موارد شک در رافعیت موجود، اون باز موجود است، چون که یقین دارم مزی خارج شده. اونی که اگر ناقضیتش را می دانستم ناقض بود، او همون موجود شده است. چون که موجود شده است، بدون جد اخبار استصحاب در ما نحنفی را شامل نمی شود. و به عبارت اخرى ایشان می فرماید شیء که نقض است مستند می شود به جز اخیر از علتش. در مواردی که من یقین دارم بول خارج شده است، مثلا از مکلف یا نوم صادر شده است، من این یک از حالت سابقه که رفعیت می کنم، دو چیز در بین هست و حالت سابقه را نقض می کنم دیگه. یکی علمی به کبراست که علب خروج بول ناقضه، یکی این است که علب بول گدخل است. اینه دیگه. این نقض مستند به کدام یکی از این هاست که من از حالت سابقه رفعیت می کنم؟ مستند است به اون علم علم اخیری که علم به خروج البول است. شاده گفته است در شکی در او نقض نکن یقین را، و اما اولی را یقین داشته باشی کبرا را که بول ناقض است، او رفتی ندارد به اقوال حساب و به نهی شاره. پس در موارد شک در رافعیت موجود، اونی که من شک دارم اخبار استصحاب با او کار ندارد، اونی که اخبار استصحاب با او کار دارد، او را یقین دارم. یقین دارم که شیء مزی خارج شده است، یقین دارم مایه مردد ما بین المزد و ما بین اینها خارج شده است، یقین به وجودش دارد. این نقض الیقین بالیقین است، نه نقض الیقین به شک است. و در این مورد اخبار استصحاب شامل نمی‌شود. این خلاصه کلامی که ایشان به هم بافته است و آورده است در این تفسیر. جوابش یک کلمه است: در اخبار استصحاب نه رافعیت ذکر شده است، نه رافع ذکر شده است، نه ناقضیت ذکر شده است. توجه کردید؟ نه ناقض ذکر شده است. در اخبار استصحاب ناقض خود شک است، لا تنوزیتی نه بیشک. و این را هم بعد خواهیم گفت که شک هم خودش ناقض نیست، با بای سببیه نیست. در قرینه قطعیه گامه خواهیم کرد که در اخبار استصحاب لا تنوزه بیگردی بیشک با بای سببیه نیست، با به معنای معنی است، یعنی لا تنوزه بیگردی نمشک. این معناش اینه، این با به معنا سببیه نیست، به معنا محض. این طلب شما وقتی که اینجور شد، چون که تنبیه خواهد آمد که در اون تنبیه متعرض خواهیم شد که مستفاد از اخبار اینه. خب وقتی که اخبار این شد که لا تن بزرگیتی نمیشد، در این بحث خیلی مدخلیت ندارد ها، بارا به معنا سببیه هم بگیرید این ضعیبی ندارد. لا تنگز الیقین بشک یا معشک، معنای اخبار استصحاب اینه. اگر باب به معنای سببیت هست، ناقض خود شک است، چیزی دیگری را شعار ذکری نشده است که ناقض باشد، خود شکی را ذکر کرده. خب شک هم متعلقش حذف شده، یقین هم متعلقش حذف شده در اون کبرای کلی که دلیل استصحاب است. لا تنگذر یقینه بیشک، حذف متعلق گفتیم چیه؟ گفتیم حذف متعلق ظاهرش این است که متعلق یقین با متعلق شک یه چیز، اینجور گفتیم دیگه. منتها قرینه قطعیه قطعیه نداشتیم، میگفتیم از تمام جهات یه چیز متعلق یقین با متعلق شک. و چون که امام علیه السلام این کبرا را بر استصحاب وضو تطبیق کرده بود، اینجور بود دیگه، به استصحاب وضو تطبیق کرده بود یا به اون استصحاب طهارت صوم تطبیق کرده بود، از او فهمیدیم که متعلق یقین و شک یکی بوده باشد، گهت نظر از ظرف که زمان یا اونی که مثل زمان ظرف است، که یکی بقا حدوث بوده باشد یکی بقا بوده باشد. یقین به حدوث، حدوث هم که از دیگه خناق تعبیر میکنم ها، ولی استصحاب در عدمیات هم ظاهری است، یعنی یقین به ثبوت سابقی و شکی در بقا او. این معنا با معتبر است در باب استصحاب، شکی در همون. این در مواردی که من شکی دارم در وجود رافع، این شکی در همون موجود سابقی دارم، مثل اینکه وضو گرفته بودم بعد نمیدونم خوابیدم یا نه، خب شکی دارم همون وضو باقیست یا نه، دیگه در همون وضو شکی دارم. این شکی در همون وضو منشأش چیه؟ منشأش این است که نمیدونم خوابیدم یا نه. منشأش این زن رافعیت شکی در رافعیت موجود نیست، منشأش در ماننوی شکی در وجود رافع است، شکی در بقای وجود. و اما در جایی که از انسان مزی خارج شد، شبه حکمیه یا بللی خارج شد، نمیداند مزگست یا منیست، اونجا هم شکی دارد در بقای. سه چیز شکی دارد: شکی در بقای وضو دارد دیگه، اون شکی در بقای وضو معتبر است. این شک و یقین، الا تنگذر یقینه به شک ولیکن تنگذر به یقین ناخر، یعنی یقین به خلاف اونی که یقین داشتید حالت سابقه، عکسش را یقین پیدا کنید که حالت سابقه تمام شد. تا مادامی که حالت سابقه تمام یقین نداری، شک داری تمام شده است یا نه، نه اشاره تعبد کرده است که حالت سابقه باقی است، یا علم به اون حالت سابقه علم به بقاست. بدون جهت در ما نحنفی مراد از متعلق شک و متعلق الیقین یه چیز است. در موارد شکی در وجود رافع و شکی در رافعیت الموجود، در تمام اینها من این شکی دارم در بقا و وجود سابقه. وقتی که انسان شکی می کند که مزی ناقض است یا ناقض نیست، یا شکی میکند که خارج مزی بوده است یا منی بوده است، شبهه موضوعی شکی در راویت الموجود است، شکی میکند که ویزو باقیست یا نه، و در اخبار استصاب شکی در بقای ویزو فرض شده، یعنی اونی که یک مهدوس او داشته شکی در بقای او فرض شده است، استصاب جاری میشود. دیگه شکی در امر آخری که ناقص چه چیز است، علت تام و به کدام معلول، به کدام یکی از اینها مستند است، نه اونی که در مانهنوی فرض شده است شکی است، معلول شکی در بقای ویزوش، شکی در بقای ویزو به هر دوتا مستند است. اونجای که رافعیت معلوم بشود شکی در ویزو رافع بشود، باز شکی در ویزو، موجب شکی در ویزو دیگه، چون میگه شکی در ویزو رافع داره. اونجایی که وجود محرز بشود شکی در رافعیت او بشود، باز شکی در وجود دارد. همانی که در اخبار استصحاب ذکر شده است موضوع باقیست و استصحاب هم جاری می شود. پس این تفصیلی که ایشان فرمودند عاری از صحت است. یبگل کلام در تفصیلی که ما بین احکام تشریفیه و وضعیه است که صاحب الکفایه به او متعرض می شود. إن شاء الله.